با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز سه‌شنبه 5 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 26 ماه می سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها از سوریه، نیروهای گروه موسوم به داعش پس از تصرف شهر پالمیرا در 200 کیلومتری شمال شرق دمشق به سوی پایتخت سوریه در حال پیشروی هستند. یک منبع مطلع در ارتش سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که نبردها در اطراف پالمیرا ادامه دارد، اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در انگلستان است گزارش داد که نیروهای داعش در شاهراه پالمیرا به سوی دمشق در حال پیشروی هستند. در همین حال دولت عراق امروز اعلام کرد که عملیات آزادسازی شهر الرمادی در غرب و بیجی در شمال بغداد را آغاز کرده است. بیش از 35,000 تن از نیروهای موسوم به حشد شعبی یا نیروهای بسیج مردمی و برخی اشعار سنی طرفدار دولت در این عملیات جنگی شرکت دارند. در همین حال گزارش ها کیست که افراد مسلح داعش در استان الانبار مواضع خود را تقویت کردند و آماده مقابله با هجوم نیروهای ارائه شدند. وزارت دفاع آمریکا امروز به تصمیم شبه نظامیان شیعه عراقی در انتخاب رمز لبیک یا حسین به منظور انجام عملیات جنگی برای نبرد با گروه موسوم به داعش و بازپسگیری شهر الرمادی از گروه مسلح خلافت اسلامی شام و دمشق موسوم به داعش به شدت انتقاد کرد. استیون وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ضمن اشاره به این اسم رمز گفت این اسم رمز فرقه ایست و به نظر ما اثر خوبی ندارد و ما همیشه گفته ایم که کلید موفقیت برای بیرون راندن داعش از عراق یک پارچگی عراقی هاست. یک سخنگوی شبه نظامی باها با عنوان حشد شعبی یا بسیج مردمی عراق اعلام کرده بود که عملیات جدید این گروه علیه حکومت اسلامی داعش با نام رمزی لبیک یا حسین انجام می شود. در چنین رمزی به اختلافات گسترده مذهبی میان شیعان و سنی های عراق و جنگ های مذهبی دامن می زند. در همین حال امروز محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست به اتهام جاسوسی پشت درهای بسته و در دادگاه غیر علنی آغاز شد و ساعت 6 بعد از ظهر به پایان رسید. ریاست دادگاه را قاضی معروف صلواتی، یکی از جنایتکاران حکومت اسلامی، بر عهده داشت. جیسون رضاییان 10 ماه قبل دستگیر و به زندان افتاد و اتهامات علیه او نیز مانند اتهامات کلیشه‌ای است که در جمهوری اسلامی علیه تمام روزنامه‌نگاران مطرح می شود و او به جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم شده است. قاضی صلواتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی احکامی ستمگرانه و ناقض حقوق بشر صادر کرده است که هیچ کدام با معیارهای بین‌المللی قضایی و حقوق بشر هماهنگ و منطبق نبوده است، از سوی اتحادیه اروپا مورد تحریم کامل قرار گرفته، اموال و دارایی‌هایش در بانک‌های خارجی بلوکه شده است و حق استفاده از آنها را ندارد. در پی برگزاری محاکمه غیرعلنی و پشت درهای بسته جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا امروز گفت نه تنها خواهان علنی و شفاف بودن این محاکمه هستیم، بلکه اصولا این خبرنگار نباید بازداشت یا محاکمه می شد. به افزود ایالات متحده آمریکا وضعیت این خبرنگار را تا آنجایی که امکان پذیر است از نزدیک دنبال می‌کند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا از عدم وجود شفافیت کامل در محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، به شدت انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا عنوان اتهامات پوچ و بیپایی جاسوسی علیه این خبرنگار را لغو کند. از دیگر، سفیر فرانسه در واشنگتن امروز گفت گروه موسوم به 5+1 و جمهوری اسلامی احتمال دارد که در مورد مقرر، یعنی پایان ماه ژوئن، برای دستیابی به توافق نهایی در جهت حل و فصل پرونده اتمی نتوانند به نتیجه‌ای برسند و این فرصت را از دست خواهند داد. ژرار آرو، سفیر فرانسه در واشنگتن، که در نشست شورای آتلانتیک در کنار سفیران آلمان و بریتانیا سخن می گفت، افزود در مورد پرونده های گفتگوهای هسته‌ای با ایران کارهای فنی بسیار زیادی بر جا مانده است و این بدان معناست که هر گونه تفاهمی که حاصل شود می تواند همچنان پر از ابهامات باقی بماند و دو طرف مذاکره کننده ایران و گروه موسوم به 5+1 در 35 روز آینده و حتی بعد از این تاریخ موفق نخواهند شد که به توافق نهایی برسند. در همین حال، در پی اصابت دو راکت به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در صنعا پایتخت یمن، دیشب وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار سفارت عربستان در تهران را به این وزارتخانه فراخواند و یادداشت اعتراض شدید جمهوری اسلامی را تسلیم او کرد. منابع خبری گفتند نیروی هوایی کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جریان بمباران مواضع شورشیان مسلح حوثی دو راکت نیز در نزدیکی محل سفارتخانه جمهوری اسلامی در صنعا اصابت کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در پاسخ به بیانیه دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین اسلامی، اطلاعیه صادر کرد و مطالب محمود احمدی نژاد را در بیانیه‌اش تکذیب کرد. محمد جواد ظریف اخیراً گفته است که دولت سابق مجوز مصاحبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته ایران را صادر کرده بود، ولی دفتر احمدی نژاد در واکنش به این مسئله چنین مسئله را نادرست خواند و روابط عمومی وزارت خارجه امروز در اطلاعیه خود از اتهام نشر اکاذیب به وزیر امور خارجه ابراز تأسف کرد و آن را قابل پیگیری حقوقی دانست. از سوی دیگر، در پی افزایش بهای بنزین که از نیمه شب دیشب آغاز شد، امروز مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از بالا رفتن بهای گاز مصرفی خانگی و تجاری خبر داد. بر اساس گزارش امروز، حمید رضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت بهای گاز ایران به میزان 15% گران‌تر شد و این افزایش قیمت گاز از فردا 6 خرداد ماه به مرحله اجرا در می‌آید. بدون تردید افزایش بهای بنزین و گاز قیمت دیگر اقلام مصرفی، خوراکی و خدماتی را نیز در ایران گران‌تر می‌کند و فشارهای اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه باز هم شدت خواهد یافت. برخی گزارش ها حاکی است که برای آب مصرفی نیز برنامه تدارک دیدند که احتمالاً بهای آب مصرفی هم گران خواهد شد. دیروز امروز مطبوعات چاپ تهران گزارش دادند که سهمیه بنزین تاکسی ها در سراسر کشور قطع شده است و رانندگان تاکسی باید بنزین را با همان بهای اعلام شده 1000 تومان بنزین معمولی و 1200 تومان بنزین سوپر خریداری کنند. طبعاً با قطع سهمیه بنزین تاکسی ها، کرایه این گونه وسایل عمومی و اتوبوس های شهری و مسافرتی هم بالا خواهد رفت. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی بر این عقیده اند که افزایش نرخ سوخت توجیه اقتصادی ندارد. بنزین سوپر که همینک به 1200 تومان رسیده است، در دوران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر، تنها لیتری 1 تومان بود. از سوی دیگر گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی در اعتراض به ادغام این دانشگاه با دانشگاه خوارزمی امروز در برابر در شمالی مجلس دست به تجمع زدند. دانشجویان در این تجمع اعتراضی شعارهایی نیز سر می دادند و پلاکاردهایی که خواستهایشان را منعکس می کرده در دست داشتند. دانشجویان که در دانشگاه علوم اقتصادی تحصیل می کنند معتقدند که پیش از این دانشگاه آنان دارای سطح بالاتری از نظر کیفیت و کمیت نسبت دانشگاه خارزی بوده و این ادغام از سوی وزارت علوم از سطح علمی دانشگاه علوم اقتصادی کاسته است. در فروردین ماه نیز دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی در اعتراض به ادغام این دانشگاه با دانشگاه خارزمی در برابر وزارت علوم تجمع کرده بودند. در همین حال پرستاران علوم پزشکی همدان در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق و مزایای خود امروز در برابر ساختمان علوم پزشکی همدان دست به تجمع زدند و خواستار دریافت حقوق و مزایای اسفند ماه، فروردین و اردیبهشت ماه خود شدند. بر اساس گزارش منابع خبری پرستاران گفتند که هیچ یک از وعده‌های داده شده به پرستاران در زمان استخدامشان عملی نشده است. در همین حال بیش از 118 تن از کارگران و کارمندان شرکت مجری فاز 19 طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی مسموم شدند و گروهی از آنان به بیمارستان انتقال یافتند. رئیس مرکز فوریت پزشکی استان بوشهر در مصاحبه با خبرگزاری دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی ایرنا گفت بیش از 56 تن از مسموم شدگان به بیمارستان شهر کنگان انتقال یافتند و تحت درمان قرار دارند. 36 تن دیگر نیز در محل درمان شدند و به دلیل مسمومیت بسیار شدید 26 تن دیگر به بیمارستان انتقال یافتند. علت مسمومیت دست جمعی 118 کارگر و کارمند فاز 19 پارس میدان گاز پارس جنوبی معلوم نیست، ولی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر امروز گفت که از آب و غذای مصرفی کارکنان نمونه گیری شده است تا علت مسمومیت این عده به طور دقیق مشخص شود. این چندمین باری است که کارگران در این منطقه دچار مسمومیت می شوند. در همین حال ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی اعم از انتظامی و امنیتی به یک جشن خانوادگی در شرق استان تهران حمله بردند و دست کم 98 شرکت کننده دختر و پسر در این جشن را دستگیر و روانه زندان کردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یکی از عوامل سرکوب مردم به نام حیدر فتاحی، دادستان شهرستان پرویز در شرق تهران گزارش داد که بازداشت شدگان که 42 مرد و 47 زن بودند و در میهمانی شرکت داشتند اعضای یک باند بودند، ولی توضیح نداد که کدام باند و چه باندی. باند مافیایی در پی آن وی افزود که بازداشت شدگان از طریق وایبر و واتساپ و لاین و کانگو و اینستاگرام دختران و پسران را برای حضور در جشن‌ها دعوت می‌کردند و از محل بازداشت این افراد 4 ریز مشروب الکلی نیز چش و ضبط شده است. این خبرگزاری دروغ پرداز توضیح نمی‌دهد که 118 نفر در جشن بودند. 4 لیتر الکل برای 2 نفر کافی است، ولی 89 نفر را بازداشت کردند چرا که 4 لیتر الکل در محل جشنشان وجود داشته است. منابع خبری گفتند بسیج و نیروی انتظامی از گرد آمدن 89 نفر در یک محل وحشت داشتند، نه وجود 4 لیتر الکل. در همین حال بر اساس گزارش‌ها روز دوشنبه دیروز 22 زندانی در زندان قزلحصار کرج به جوخه اعدام سپرده شدند. سازمان مدافع حقوق بشر در ایران امروز ضمن اعلام این خبر گزارش داد که اتهام این عده حمل و نقل مواد مخدر بوده است. زندانیان در پی درخواست عفو اقدام به برپایی نماز و بر سر گرفتن کتب مذهبی کرده بودند. با این حال طی روزهای شنبه و یکشنبه به سلهای انفرادی منتقل شدند و سرانجام دوشنبه دیروز به طور مخفیانه به جوخه اعدام سپرده شدند. اسامی تعدادی از اعدام شدگان عبارت است از عباس عامری، کریم بخش یامری، حاج احمد ابراهیمی، عباس حیدری، اسخر کوشکی، احمد ربیعی، احمد ربدوست، محمد نیرحسینی، مرتضی میرزایی پور، افشین کریمیان، احمد تیموری، مسلم رفیعی و مسعود زیبایی. و سرانجام هممیهنان عزیز، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. هممیهن گرامی، بنیاد نیکوکاری نوروز آماده است تا کمک‌های مالی و جنسی شما هممیهنان را به هزاران کودک و زن آواره و بی سرپرست ایزدی‌های ایرانی تبار در اردوگاه‌های موقت به طور مستقیم توسط امدادگران در اختیارشان قرار دهد. نیکوکاران، انسان دوستان و خیرخواهان می توانند در این راه انسانی و بشر دوستانه مشارکت کنند و دلهای هزاران زن و کودک آواره، بی سرپرست و سرگردان و پناهجویان ایرانی در منطقه خاورمیانه را شاد و به آینده امیدوار سازند. برای آگاهی بیشتر از نحوه و چگونگی ارسال کمک‌هایتان می توانید با تلفن 704-544-7800 بنیاد نیکوکاری نوروز در آمریکا تماس بگیرید.